ابتدا ممکنه ارزیابی خودتون رو درباره توافق هفته گذشته در ژنو بین ایران و شش قدرت جهانی توضیح بدید.
به نظرم این توافق قدمی به پیش برای حل مسئله ای است که مدتی است به بی‌ثباتی در منطقه منجر شده. اما این تنها یک قدمه و باید دید که در ادامه چه خواهد شد.
آمریکا و برخی دیگر از کشورهای مذاکره کننده با ایران در طول این مذاکرات تاکید کردند که نگرانی‌های متحدانشون رو در مذاکره با ایران در نظر دارن. فکر می‌کنید تا چه زمانی و تا چه حدی این نگرانی‌ها در شکل مذاکره با ایران تاثیرگذار خواهد بود؟
به
نظرم آمریکا بر مبنای منافع خود مذاکره میکنه و خب در این حال تلاش میکنه تا از منافع دیگران هم محافظت کنه. صادقانه بگم که آمریکا با بسیاری از آنچه اسرائیل درباره این پرونده میگه موافق نیست. همچنین این اختلاف نظر با عربستان سعودی هم مطرحه. در نتیجه این عجیب نیست که توافق حاصل شده و سعودی ها با احتیاط آن را پذیرفتند و اسرائیلی ها آن را نپذیرفتند و از هر راهی برای بازگشت به پیش از توافق استفاده میکنند. به نظرم این وضعیتی جالبه. البته فکر میکنم موضوع غیرعادی اینه که اسرائیل یک جانبه و به طور مستقیم با نظر 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان مخالفت کرده.
شامگاه چهارشنبه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه دستیابی به توافق را مایه دلگرمی خواندند و از ایران خواستار همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. به نظرتون این چنین بیانیه یک نوع عقب نشینی از مواضع پیشینه؟
هیچ کس نمیخواد ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و تمام تلاش و هدف مذاکرات با ایران هم این بوده که دستیابی به سلاح رو تا حد امکان غیر ممکن کنه. به نظرم کشورهای شورای همکاری بسیار واقع‌بین هستند. اونها رخ دادن اتفاق و دستیابی به توافق رو پذیرفتن و حال میخوان بهترین استفاده رو از اون ببرن. اونها میخوان از منافع خود حفاظت کنند و در این حال مطمئن بشن که ایران برنامه نظامی نخواهد داشت. اما باید گفت نگرانی اصلی اونها قدرت و نفوذ ایران در منطقه است و این بیشتر از نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران براشون اهمیت داره. این کشورها خصوصا عربستان سعودی با حمایت از تحریم‌ها علیه ایران در تلاش بودند که اقتصاد ایران پیشرفت نکنه و نفوذ ایران بیشتر از اینکه هست نشه. چنین روی کردی کشورهای حوزه خلیج فارس رو از اسرائیل که خود یک قدرت هسته‌ای جدا می‌کنه. البته اسرائیل به طور رسمی در اختیار داشتن سلاح اتمی رو اعلام نکرده و می‌خواد انحصار داشتن سلاح اتمی رو در اختیار خودش داشته باشه. البته فکر می‌کنم این رفتار اسرائیلی‌ها به دلیل تاریخ یهودیانه و اونها نگرانند که ایران روزی با بمب اتم به اونها حمله کنه.
در روزهای اخیر از وزیر امور خارجه ایران درباره سفر به عمان و کویت و تصمیم به سفر به عربستان سعودی شنیدیم. به نظرتون با توجه به اختلاف نظرهایی که بین تهران و ریاض وجود داره، ممکنه که مانند تهران واشنگتن طرفین راههایی برای نشستن بر سر میز و مذاکره با هم پیدا کنند؟
ایران و عربستان سعودی در سالهای گذشته یک بار به این مرحله رسیدند که به پای میز بیان. همون زمانی که ملک عبدالله تازه به پادشاهی رسیده بود و هاشمی رفسنجانی در ایران ریاست جمهوری رو بر عهده داشت. عبدالله در اون زمان زمینه‌ای برای همزیستی مسالمت‌آمیز دو کشور پیدا کرده بود. در نتیجه مذاکره مجدد ممکنه، اما همکنون اگرچه توافق رو پذیرفتند اما به نظر ناراضی هستند، خصوصا این که برای اونها این موضوع تمام موفقیت‌هایی که ایران در سال‌های اخیر به دست آورده رو اثبات می‌کنه.
در این روزها ایران و ترکیه هم گفتگوهای کردن. به نظرتون تلاش برای توازن قوا در خاورمیانه میتونه یکی از موضوعات جذاب در سیاست بین‌الملل در ماه‌های پیش رو باشه؟
ببینید، اگر از منظر عربستان سعودی به موضوع نگاه کنیم، حمله آمریکا به عراق و سرنگونی حکومتی که شاید از بار قدرت ایران می‌کاست، عراق رو تبدیل به کشوری کرد که میتوان گفت امروز متحد ایرانه. حملات اسرائیل به لبنان در سال 2006، 7 سال پیش، به نفوذ بسیار زیاد حزب الله انجامید که اون هم نزدیک به ایرانه. حکومت سوریه هم اگرچه به شدت تحت فشاره، همچنان به ایران نزدیکه و از منظر عربستان ایران دلیلی بر بی‌ثباتی در بحرینه. در نتیجه سوالی که این روزها در ذهن سعودی هاست اینه که آیا آمریکا و سایرین چنین دستاوردهایی توسط ایران را به رسمیت خواهند شناخت یا اینکه می‌ذارند ایران این موقعیت خودش را تحکیم کنه یا خیر. رقابت بین ایران و عربستان سعودی وجود داره و ریاض از دستاوردهای ایران نگرانه.